انجیل یوحنا نگاه میکنیم به فصل 11 آیه 25. عیسی بدون گفت: من قیامت و حیات هستم، هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد، و هر که زنده بود و به من ایمان آورد تا به ابد نخواهد مرد. موضوعی که بهش فکر میکنیم این است: رستاخیز و حقیقت نجات بخش اون. حدود 2 یا 3 کیلومتر خارج از اورشلیم، در جنوب شرقی اورشلیم، در اون تپه پایین کوه زیتون، یک دهکده هست به نام بیت انیا، البته در زمانی که خداوند ما در روی زمین بود، یک دهکده کوچکی هست که در یک شهر کوچکی قرار داره و در جای بسیار زیبایی است. و در اونجا، در اون دهکده، خانواده زندگی میکرد: 2 خواهر و 1 برادر، مریم، مارتا و ایلعازر. اون خونه که این خانواده در این زندگی میکردن، خداوند ما از اونجا دیدار کرده بود. اما اکنون در اونجا یک مصیبتی روی داده: ایلعازر بیمار شده و اکنون مرده. خداوند ما این خانواده رو به خوبی میشناخت و من تصور میکنم که خداوند با در خونه اونا مونده، نه فقط یک بار بلکه چندین بار، وقتی که به سوی اورشلیم در حرکته، در خونه اونا سکونت داشته و اون خواهران و اون برادر به او ایمان داشتن، به عنوان مسیحا، به عنوان نجات دهنده گناهکاران، به عنوان پسر خدای زنده که به جهان خواهد آمد، و این خواهران و برادر او رو دوست داشتن و خداوند نیز به اونا محبت زیادی داشت: مریم، مارتا و ایلعازر. این واقعه که به اون دقت میکنیم در انجیل یوحنا فصل 11، حدود 2 هفته از قبل از اینکه مسیح بر صلیب بشه، ایلعازر مدت 4 روزی که مرده و خداوند ما عیسی مسیح به بیت انیا میاد. اکنون اون بیت انیا در اون ناحیه شهر بزرگتری ساختن، یک اسم عربی داره و معناش به عربی اینه: شهر ایلعازر. اکنون که به این واقعه نگاه میکنیم، 4 روز از مرگ ایلعازر میگذره، او رو روی قبری که از توی غار کندن، توی کوه کندن، توی اون غار قرارش دادن و در اون مقبره هست. 4 روزی که جسدش رو در اون مقبره قرار داد و در اینجا به ما گفته شده که مرتا میاد تا خداوند رو ببینه، وقتی که خداوند به سوی بیت انیا نزدیک میشه. و در آیه 21 چنون میخونیم: پس مرتا به عیسی گفت: ای آقا، اگر در اینجا بودی برادر من نمیمرد. واقعا اندوهبار، ناراحته چون برادرش مرده. و ادامه می در آیه 22: اما الان نیز میدانم که هرچه از خدا بخواهی خدا آن را به تو خواهد داد. مشخصه که او این اعتقاد و ایمان رو داره که احتمال این وجود داره که مسیح اون مرده رو رستاخیز بده و به او حیات رو بازگردونه. و با خودش میگه بدون شک مسیح قدرتش داره. با خودش میگه من میدونم حتی اکنون، علارغم اینکه اون مرده است و اون رو در قبر گذاشتن، هرچه از خدا بخواهی خدا آن را به تو خواهد داد. البته هنوز نمیدونه که مسیح خدای زنده است که در جسم به جهان اومده، و شاید شنیده که مسیح در جای دیگه دختر جاریوس رو به حیات بازگردوند و همچنین پسر بیوه‌ای رو که در دهکده نائین بود، خداوند او رو نیز زنده ساخت. زمانی که اونا به مراسم خاک سپاری می رفتن، خداوند پسر اون بیوه رو زنده ساخت. اینا رو مارتا شنیده و با خودش میگه آیا مسیح این کار برای برادر من نیز انجام میده؟ و چنین میگه: اکنون الان نیز میدانم که هرچه از خدا بخواهی خدا اون رو به تو خواهد داد. و بعد خداوند او رو تشویق میکنه. در آیه 23 عیسی به او گفت: برادر تو خواهد برخاست. مشخصا معناش اینی که همکنون برادر تو رستاخیز خواهد کرد. اما در این لحظه ایمان مرتا ضعیفه، هنوز شک در دلش است. بله، مسیح رو دوست داره، ایمان داره که اون مسیح هست، اما هنوز نمیدونه که او خدای زنده است که جسم پوشیده. اعتقاد داره که بله، مسیح مردگان دیگه رو زنده ساخت و برای برادر من هم میتونه این کار انجام بده و اگر اراده و خواست او باشه این کار انجام میده، اگر درست باشه و اراده او باشه این کار انجام میده، اگر قرار باشه این یکی از نشانه های قدرت خدایی او باشه اون کار انجام میده. اما در این لحظه هنوز شک داره. و بعد پاسخ جالب میده به کلام تشویق مسیح در آیه 24. متی چنین میگه: متی به وی گفت میدانم که در قیامت روز بازپسین خواهد برخاست. به نظر میرسی که برای چند لحظه ایمانش رو از دست داده و هنوز نمیتونه باور کنه که مسیح قدرتش رو داره. بله دوست عزیز، رستاخیز مردگان کار بزرگی است. این که با دیدگان خود ببینیم که یک مرده از قبر بیاد بیرون چیز بزرگیه و نباید مارتا رو زیاد ازش نقد کنیم که چرا ایمان نداره. و در اینجا راجع به رستاخیز عمومی صحبت میکنه که در پایان زمان خواهد بود، اما منظور خداوند اون زمان نیست وقتی که میگه رستاخیز خواهد کرد. و ایراد دیگه ای نیز در مرتا هست. اگر اون رو ایراد بخونیم در کلامی که مرتا میگه، میگه میدانم که در قیامت روز بازپسین خواهد برخاست. و بعد اون میگه در آیه قبل میگه هرچه از خدا بخواهی خدا آن را به تو خواهد داد. گویی او تصور میکنه که او یک پیامبره و خودش این قدرت رو نداره که این کار رو به اراده و قدرت خودش انجام بده و میگه هرچه از خدا بخواهی خدا آن را به تو خواهد داد. در اینجا مثل یک مسلمان داره فکر میکنه، میگه خدای پدر است که این کار انجام میده. ولی او ایمان داره به مسیح، اما ایراد بزرگی درش هست. هنوز نمیدونه که او قدرت خدایی داره و پسر خدای زنده است. و در پاسخ به این ایراد ها هست که خداوند ما عیسی مسیح این پاسخ معروف رو به او میده. اون زن میگه هرچه از خدا بخواهی، یعنی خدای پدر، خدا را به تو خواهد داد. یعنی به اذن خدا این کار انجام میده. نه نه نه، مسیح به او میگه من قیامت و حیات هستم، من قدرتش رو دارم. و خداوند اینو ثابت میکنه، من قیامت و حیات هستم. دوست عزیز، برای چند لحظه میخوایم به این موضوع فکر کنیم در مورد این عبارت مسیح که میگه من قیامت هستم، من رستاخیز هستم. ما در مورد خداوند ما عیسی مسیح فکر میکنیم که از مردگان رستاخیز کرد، اما مسیح در اینجا میگه که من رستاخیز هستم. بذارید یک مثالی بزنم. من چند که تردید دارم که آیا این مثال رو بزنم، زیرا این مثال ضعیف است. ما در مورد خدای جلال صحبت میکنیم، اما مثال ضعیفی میزنم. سال قبل حدود نیم قرن پیش من در قطار بودم و به جای میرفتم و در اون کابینی که نشسته بودیم، قطارهای قدیمی، مردی نشسته بود و ایشون راجع به خودش داشت با من صحبت میکرد که ایشون مردی است که هنرپیشه است و کاری که انجام میده، ایشون به شهرهای کوچکی میره، به دکتهای کوچکی میره در اون زمان جایی که این کاراش انجام میده، اون نمایشش رو برای بچه ها انجام میده، اما همه این برنامه رو خودش به تنهایی انجام میده. اون چیزها رو خودش طراحی کرده، اون عروسک های خیمه شب بازی رو و بعد کلامی رو که باید بگن انجام میده. پس اون عروسک های خیمه شب بازی رو ساخته، نقاشون رو داره و غیره و غیره. و بعد به اون دهکده میره و بعد آگهی میذاره که من کجا خواهم بود. و بعد وقتی که بچه ها میان در زمان تعطیلات، وقتی که مدرسه تعطیله، ایشون کسی هست که دم دره و بلیط رو میفروشه. وقتی که بلیط به قدر کافی فروخت، میره روی صحنه جایی که اجاره کرده و بعد میره پشت صحنه و به اون عروسکای خوش خیمه سبازی رو برمی‌داره و نقاش رو به انگشتاش وصل می‌کنه و شروع می‌کنه بازی کردن. و این کسی است که کل این نمایش رو انجام میده، هم بلیط رو می‌فروشه، هم صحنه رو اداره می‌کنه، هم عروسکا رو می‌چرخونه، هم صحبت می‌کنه و غیره. ولی البته این حرف صحبت 50 سال قبله. امروز بچه‌ها به این چیزا علاقه‌مند نیست، اما اون زمان در یک دهکده کوچک در انگلیس مردم علاقه‌مند بودن و می‌اومدن. و ایشون توی قطار به من گفت من اون هنرپیشه هستی خیمه شب‌بازی هستم. یعنی همه این کارا رو به تنهایی انجام میدم. یک نمایشی که یک فرد به تنهایی انجام میده. متأسفم برای این مثال، اما این مثال به ذهن من اومد وقتی که مسیح میگه من رستاخیز هستم. یعنی خداوند ما عیسی مسیح که مصممه و مقدر داشته از ازلیت که خواهد آمد و رنج خواهد کشید بر روی صلیب به جای قوم خودش تا گناهان قوم خودش رو از میان برداره، همه کسانی که به او ایمان میارن در طول تاریخ. مسیح فقط برای کسانی مرد که نجات خواهند یافت و گناهان اونها رو از میان برداشت و فقط کسانی که در مسیح باشند رستگار خواهند شد. جدای از مسیح رستگاری نیست. فقط کسانی که به او ایمان میارن و زندگیشون رو به او میدن و به او اعتماد میکنن و زندگیشون رو به مسیح وقف میکنن. مسیح برای اونها مرد. کسانی که از مسیح میخوان تا خدای اونها و نجات دهنده اونها باشه، مسیح برای اونها مرد. و اوست که مقدر داشت حتی پیش از آفرینش جهان که چه کسانی نجات یابند، و مقدر داشت که از مردگان رستاخیز خواهد کرد. و این ضروریه، این کاملا ضروریه که خدای جلال رستاخیز کنه. آیا درک میکنی دوست عزیز، وقتی که پسر خدا به جهان میاد، او خودو در موقعیت ما انسان‌ها قرار میده، موقعیتی که ما انسان‌ها هستیم، نسل آدم که در گناه سقوط کردیم، رابطه با خداوند قطع شده، به گناه افتادیم، تحت لعنت خداوند هستیم، از او دور هستیم. این وضعیت ما انسان ها هستیم، تحت لعنت خدای زنده. حکم جهنم صادر شده به خاطر گناهانمون، و اگر بدون مسیح بمیریم به اون جهان میریم. اما مسیح میاد، وقتی که جسم میپوشه اومده تا نماینده ما باشه. بله، یک انسان کامل در بیت لحم به دنیا اومده، اما او خودش در موقعیت ما انسان ها قرار میده. او خود رو تحت شریعت قرار میده، لعنت ما رو بر خود میگیره، هرچند که هرگز گناه نکرد. او تمام مسئولیت های همه کسانی که نجات میابن به گردن میگیره. از زمانی که گناهان ما رو در روی صلیب بر خود گرفت، تمامی اونها رو از میان برداشت و اون حکم لعنت رو باطل ساخت، و بعد از رستاخیزش مرد رو نابود ساخت. به این علتی که مسیح میگه من قیامت هستم. دوستان این رو درک کنید که او یک پیامبر نیست، او یک شخص کاملا متفاوت. او خدای زنده است که جسم میپوشه و به این جهان میاد. برای چند لحظه تصور کنید 100 نفر رو که معدنچی هستن و تو یک معدن که سقوط کرده گیر کردن، اونا توی اون تونل هستن و اونچه که اون تونل رو نگاه میداشته شکسته و سنگ ها فرو ریخته و معدن بسته شد، اونا گیر کردن توی اون معدن. هیچ راه خروجی وجود نداره. 100 نفر اونجا هستن، تونل های دیگه هست، اما اونا راه به بیرون نداره و همچنان که اکسیژن داره تموم میشه، اونجا محفوظه، مسدوده، خستن، نوری نیست، هیچ کاری نمیتونن بکنن. و در تاریخ به ما گفته شده که در تونل ها و در اون معدن ها در جایی هست که یک علامتی گذاشته که شما اینجا رو میتونید بکنید و اگر 2-3 متر بکنید میتونید از اونجا بیرون بیاید و به تونل دیگه برید که و بعد از اونجا بیرون بیاید. پس داخل بعد از این معدن ها این علامت رو گذاشتن، اما کسی در اونجا هست که به قدر کافی قدرت درش هست، فقط یک نفر. بقیه خسته شدن، اکسیژنی ندارن و این کلنگش رو بر میداره و اون وسیله که در دست داره و شروع میکنه به کوفتن اون نقطه که روش علامت زدن. این کار ساده ای نیست، کار سختی. آیا قدرتش رو داره؟ به شکلی این کار انجام میده. 1 متر میکنه، 2 متر میکنه و سرانجام وارد اون تونل بعدی میشه، یعنی یک سوراخی میکنه تا بتونه از اون بیرون بیاد و بقیه نیست از او پیروی کنن و از اون معدنی که گیر کردن وارد تونل دیگه بشن که بتونن بیان بیرون و نجات پیدا کنن. از همین اونایی که در حال مرگ بودن 1 نفر قدرتش رو داشت و بقیه به دنبال او بیرون اومدن به خاطر او، به خاطر کاری که او انجام داد. دوستان این یک مثالی هست. مسیح خودش رو در موقعیت ما قرار میده، لعنت ما رو بر خود میگیره، تحت شریعت زندگی میکنه، لعنت مجازات ما رو بر خود میگیره و بعد زنجیرهای قبر رو پاره میکنه و ما مسیحیان از او پیروی میکنیم. پس رستاخیز ما در مسیح هست. چون مسیح رستاخیز کرده، ما نیز به حیات رستاخیز خواهیم کرد. چون مسیح بر مرگ غلبه کرده، ما مسیحیان بر مرگ غلبه میکنیم. به این معناست که مسیح میگه من قیامت و حیات هستم. دوستان آیا درک میکنید کلام مسیح رو؟ نه اینکه من رستاخیز خواهم کرد، نه اینکه دیگران رو رستاخیز میدم، نه، من قیامت و رستاخیز هستم. کسی که اون رو به انجام میرسونه، به کمال میرسونه برای همه مسیحیان. او رستاخیز رو مقدر داشته از ازل، زمانش رو مقدر داشته، به جهان میاد و زمانی که جسم میپوشه در زمان مقدر اون رو به کمال میرسونه. صلیب مسیح بسیار ضروریه، اما اوج اون رستاخیز مسیحه. او قدرت رستاخیز هست و تنها اوست که میتونه گناه رو از میان برداره و زندگی در جان انجام بده که هرگز گناه نکرده و بعد بر مرگ غلبه کنه. او قدرت رستاخیز رو داره. او اولین کسیه که از مردگان رستاخیز میکنه و تا به ابد زنده است. البته رستاخیز مسیح برای ما مهمه، برای ما مسیحیان. بگذارید این موضوع فکر کنیم، من قیامت هستم. آیا این رو درک میکنید دوست عزیز؟ برای چند لحظه به رستاخیز فکر کنید. هدف از رستاخیز چه هست؟ میتونین در وهله اول به این موضوع اشاره کنیم که رستاخیز ثابت میکنه که مسیح خدای زنده است، که او واقعا خدای زنده بود که جسد پوشید و از زمانی که مرد رستاخیز کرد. پس رستاخیز او 100% ثابت میکنه که او خدای زنده است. او شاهزاده حیات، خدای واقعی و زنده، به علاوه انسان کامل. به علاوه رستاخیز مسیح به ما، هرچند که بهش نیازی نداریم، ثابت میکنه که او هیچ گناهی مرتکب نشد، چون او بدون گناه بود، پسر خدای زنده بدون گناه، بی‌عیب بدون گناه. وقتی که مصلوب میشه و میمیره میتونه رستاخیز کنه، زیرا گناهی نداشت. محکومیت او عادلانه نبود، او کاملا بیگناه بود و رستاخیز او ثابت میکنه که چنین بود. و همچنین موفقیت مسیح ما اونو در رستاخیز میبینیم. ممکنه با خودشون فکر کنید شاید گناهی است که من مرتکب شدم و در مرگ مسیح اینا به حساب نیومدن، مسیح برای اون گناه من نمرد، و زمانی که من بمیرم خداوند به خاطر اون گناهان مرا محکوم میکنه. خیر، صلیب مسیح کاملا با موفقیت روبرو شد. هر گناهی که مسیحیان مرتکب شدن، همه گناهان افرادی که بخشوده میشن، در مسیح مجازات شد. مسیح مجازات جهنم اون گناهان رو در عرض چند ساعت فشرده شد و تحمل کرد. اینو نمیتونیم درک کنیم. پسر خدای زنده در روح و جانش اون عذاب ازلی رو تحمل کرد، عذابی که کاملا بی نهایت بیشتر از اون رنجی که در دست ها و پاهاش تجربه می کرد. اون احساس عمیق گناه و جدایی از پدر، مسیح اینا رو در روی صلیب تحمل کرد، در روح، جان و بدنش که غیر قابل دیدن و تصور هست. اما مسیح مجازات گناهان ما مسیحیان رو در بدنش تحمل کرد و در روحش. دوست عزیز، شما باید به او ایمان بیارید اگر می خواهید نجات پیدا کنید. باید زندگیتون رو به مسیح بدید، باید توبه کنید. و علاوه رستاخیز مسیح، مطلب دیگه این رو به ما نشون میده، به ما نشون میده که مسیح تغییر نیافته. وقتی که اناجیل رو میخونید میبینید وقتی از اینکه رستاخیز میکنه، بعد از اومدنش رفتارش چندان تغییری میکنه، چقدر صبر و بردباری دار با اونها، هر یک از اونها رو میشناسه و با محبت با اونها رفتار میکنه، هر یکی رو به شخص دوست داره. آیا در جهان ابدی نیست به همین شکله؟ ممکنه با خود بگیم او متعاله و بسیار متعاله و مثل پادشاهان زمینی نمیشه او نزدیک بشیم و از ما دور هست و متعاله و ما نمیتونیم با او دوستی داشته باشیم و نزدیک بشیم در جهان بعد. اما نه، رستاخیز به ما نشون میده حتی بعد از رستاخیزش مسیح همون خدای پرمحبت بود، خدایی که با دوستی و ما محبت با شاگردانش رفتار میکرد، با توماس که شکاک بود با همه شک و تردیداش با محبت با او برخورد کرد. بله دوستان، خدای ما چنین خداییه. حتی وقتی که خستن در لب دریا براشون صبحانه تهیه میکنه. دوست عزیز، خدای ما عیسی مسیح خدایی است که میتونیم به شکل نزدیک و دوستانه بشناسیم و تا به ابد دوست ما خواهد بود. بله او خداست، اما انسانی که جلال پوشیده و تمام این کارها رو قادر انجام بده. و رستاخیز اینها رو به ما نشون میده، محبت و دوستی او با دوستانش، و او نشون میده که او همیشه پیش از کلیسای خودش حرکت میکنه، راه رو باز میکنه برای اونها. و البته که رستاخیز مسیح ثابت میکنه که کتاب مقدس حقیقت رو به ما میگه، تمام نبوت هایی که راجع به رستاخیز مسیح شده. و البته اینا در قرآن نیست، زیرا قرآن یک کتاب جعلیه، اما در کتاب پیامبران راستین نوشته شده که مسیح از مردگان رستاخیز کرد. بذارید سریع به اونا نگاه کنید. اگر به انجیل نگاه کنید، اینا به شکل خلاصه به ما بیان شده و این بسیار مهمه تا اونا رو بدونیم. تعداد زیادی که مسیح تکرار میکنه و راجع به رستاخیزش به شاگردانش میگه. بین 7 یا 9 بار مسیح میگه راجع به رستاخیز خودش به شاگردانش که بعد از مرگ از مردگان رستاخیز خواهد کرد. به یکی 2 مورد از اونا نگاه میکنید. به متی فصل 12 نگاه کنید، آیه 40، و بعد به آیات دیگه نگاه میکنید. از آیه 39 شروع میکنیم. او در جواب ایشان، یعنی فریسیان و کاتبان که از او آیتی میخواستن، چنین گفت: نسل شریر و زناکار آیتی میطلبند و به ایشان جز آیت یونس نبی داده نخواهد شد. زیرا همچنان که یونس 3 شبان روز در شکم ماهی ماند، پسر انسان نیز 3 شبان روز در شکم زمین خواهد بود. این اشاره مستقیمی است به رستاخیز مسیح. به متی فصل 16 نگاه میکنیم، آیه 21. این آیات صرفا اشاره میکنه بدون اینکه اونها رو باز کنیم. آیه 21: و از آن زمان عیسی به شاگردان خود شروع کرد به نشان دادن این که رفتن او به اورشلیم و رنج بسیار کشیدن از مشایق و رؤسای کاهنان و کاتبان و کشته شدن در روز سوم برخواستن ضروری است. اینجا آیه است که پتروس او رو سرسنش میکنه و میگه خداوند هاشا، هرگز بر تو واقع نخواهد شد. و بعد خداوند او رو توبیخ میکنه، میگه دوشو از من شیطان. پس مشخصه که پتروس اینو درک کرد که مسیح کشته خواهد شد اما روز سوم از مردگان رستاخیز خواهد کرد. فصل 17 انجیل متی آیه 9، اینجا آیه است که خداوند در بالای کوه ظاهرش عوض شد و چون ایشان از کوه به زیر می آمدن، عیسی ایشان را قدغن فرمود تا پسر انسان از مردگان برنخیزد، زنهار این رویا را به کسی باز نگویید. و بعد میتونیم در همون فصل با آیه 23 نگاه کنیم، آیه 22: و چون ایشان در جلیل میگشتن، عیسی به ایشان گفت: پسر انسان به دست مردم تسلیم کرده خواهد شد و او را خواهند کشت و در روز سوم خواهد برخاست. پس بسیار غمگین شدند، دریافتند که او خواهد مرد اما فراموش کردند که او از مردگان رستاخیز خواهد کرد. آیه 20، فصل 20 آیه 19، از آیه 18 شروع میکنیم. اینک کلام خداوند ما عیسی مسیحه: اینک به سوی اورشلیم میرویم، پسر انسان به رؤسای کاهنان و کاتبان تسلیم کرده خواهد شد و حکم قتل او را خواهند داد و او را به امتها خواهند سپرد تا او را استهزاء کنند و تازیانه زنند و مصلوب نمایند و در روز سوم خواهد برخاست. میبینید مرتب خداوند داره به شاگردانش میگه که من رو بر صلیب خواهند کرد اما من رستاخیز خواهم نمود. مسلمین اینو انکار میکنن زیرا به یک پیامبر دروغین اعتقاد دارن، اونا به کلام خدا اعتقاد ندارن. بار دیگر در فصل 26 و آیه 21 چونه میخونیم، و این حقایق بسیار متعالی هست که ما در کلام خدای زنده و حقیقی میبینیم. انجیل متی فصل 26 آیه 31: آنگاه عیسی به ایشان گفت: همه شما امشب درباره من لغزش میخورید، چنان که مکتوب است: شبان را میزنم و گوسفندان گله پراکنده میشوند، اما بعد از برخاستنم، یعنی بعد از رستاخیزم از مرگ، پیش از شما به جلیل خواهم رفت. این آیات رو برای شما خوندم فقط از انجیل متی، و مشخصه که خداوند ما عیسی مسیح دقیقاً میدونست که مصلوب خواهد شد و رستاخیز خواهد کرد، همچنان که پیامبران راستین در عهد قدیم گفته بودند که این اتفاق روی خواهد داد. اما شاگردان مسیح انتظارش رو نداشتند. مرگ و رستاخیز خداوند و نجات دهندشون که او رو بسیار دوست داشتن نمیتونستن بپذیرن. بسیار مسیح رو دوست داشتن، نمیتونستن باور کنن که او خواهد مرد. اگر مسیح میمرد همه چیز به آخر میرسید از دید اونا، اما اینکه رستاخیز کنه فرای تصورشون بود، نمیتونستن باور کنن. ما مسیحیان اکنون میتونیم این رو باور داشته باشیم، ما ایمان داریم به خداوند، با او سالکیم. اما گاهی مطالبی که در کتاب مقدس هست درکشون برامون خیلی سخته. آموزه تسلیس، آموزه خدای بودن مسیح، اینا برامون بسیار سخته اما زمان میبره. باید راجبشون فکر کنیم، باید دعا کنیم، اونا رو با ایمان بپذیریم. و دقیقا این وضعیت شاگردان مسیحه وقتی که مسیح راجب رستاخیز با اونا صحبت میکنه. اونا نمیتونستن بپذیرن، انتظارشون رو نداشتن، نمیتونستن باور کنن که کسی از مردگان رستاخیز کنه، تا اون لحظه کسی ندیده بود. و زمانی که مسیح رستاخیز میکنه حتی شاگردانش باور نمیکردن. در انجیل ما گفته شده که اونا وقتی که خداوند رو دیدن بعد از رستاخیز شاد شدن،
در جاهای دیگه خداوند با اونها رو توبیخ میکرد به خاطر بی ایمانیشون. عنوان مثال به مریم فکر کنید. او با خودش میگفت که مسیح رو بردن، در مقبره نیست. وقتی که میاد سر مقبره نگاه میکنه، حتی به ذهنش نمیرسه که مسیح گفته بود من از مردگان رستاخیز میکنم. بارها به مریم گفته بود. اکنون که میاد دم قبر، مقبره خالیه، شروع میکنه به گریه کردن، نمیتونه باور کنه. و بعد در اناجیل میخونیم وقتی که پتروس و یوحنا میان دم مقبره و میبینن مقبره خالیه، اونا کتب را نمیدونستن و با کلام مسیح و نبوت‌های راستین آشنایی نداشتن. اینا رو درک نکرده بودن، نفهمیده بودن. و بعد نگاه کردن و دیدن مقبره خالیه، دیدن که اون دستمال تا شده، گوشه‌ای گذارده شده، و مریم رو دیدن که گریه میکنه، نالانه، گویی همه چیز به آخر رسیده. اما مریم کسی بود که خداوند رو دید. خداوند همون غروب برای اولین بار و شاگردانش ظاهر شد در روز شبات، روز یک شنبه اول. اما تومای شکاک در اونجا نبود و شما میدونید وقتی که به او گفتن توما باور نکرد. و بعد جلسه بعد وقتی که خداوند میاد و توما در اون جلسه است، توما ایمان میاره. و بعد میخونیم در راه اماوس خداوند دو تا از شاگردان رو میبینه که اونا نیز ناراحتن و اونا به خونهشون میره و خود رو به اونا آشکار میکنه و به شکل دوستانه ای اونا رو توبیخ میکنه. ای احمقا، دل شما بسیار دیر باور هست. آنچرا که پیامبران راستین گفتن راجع به مسیح، مرگش و رستاخیزش، و بعد اونا تعلیم میده راجع به رستاخیزش. و بعد در انتهای انجیل مرقس میخونیم که شاگردانی هستن که خداوند اونا رو توبیخ میکنه برای بی ایمانیشون، زیرا خداوند رو که رستاخیز کرده بود دیدن و به ما گفته شده که دلشون سخت بود و ترسان بودن. پس وقتی که در اینجا میخونیم خداوند به مرتا میگه من قیامت و حیات هستن، چون اون خدای زنده است، از مردگان رستاخیز میکنه و کسانی که به او ایمان بیارن حیات معنوی رو دریافت میکنن. شاگردان این حیات معنوی رو داشتن، اما این حیات، این ایمان به درجه پایینی رسیده بود و حتی بعضی از اونها به رستاخیز ایمان نداشتن و نیاز داشتن این حیات در اونها زنده گرده. و دوست عزیز، شما نیاز دارید به این حیات معنوی؟ گاهی این سوال پرسیده میشه، چرا شاگردان ایمان نداشتن؟ چرا ایمان نداشتن که او از مردگان رستاخیز میکنه؟ اکنون وقت اون هست که اونها شروع کنن به فکر کردن. خداوند اونها رو تنها گذارده، بله رستاخیز کرده و اونها آشکار خواهد شد، به اونها تعلیمات آخری رو میده، مأموریت به اونها میده، اما اونها رو ترک خواهد کرد و تا اون لحظه با خودشون تنها نبودن. مسیح اونا رو به اونا یاد میداد، تعلیم میداد، همه چیز به اونا توضیح میداد، اونا رو توبیق میکرد وقتی که اشتباه میکرد، وقتی که در راه درست بود اونا رو تشویق میکرد. اما اکنون باید تنها باشن، باید به تنهایی فکر کنن. و در همون ابتدا وقتی که این روی میده، دست و پاشون رو گل میکنن، میگن چه اتفاقی افتاد؟ مسیح دستگیر شد، مسیح رو مصلوب کردن، کشتن، و اکنون به نظر میرسه که دوباره رستاخیز کرده و ما سردرگمیم، نمیفهمیم چی شد. زیرا اکنون باید شروع کنن به فکر کردن. و این درسی برای ما هست. اگر شما واقعا ایمان داشته باشید به خداوند عیسی مسیح، اگر نجات یافته باشید، در اشعیا فصل 53 میخونیم اون فرد شبیه یک بره است که خداوند اون رو در آغوش خودش گرفته، اون خادم رنجور اون بره رو در آغوش خودش هم خواهد کرد. وقتی که شما ایمان میارید، این اتفاق روی میده، خداوند به شما حیات تازه میده، ذات تازه میده، ذهنتون باز میشه، دل تازه به شما داده میشه، همه چیز نو میشه، مخلوق تازه میشید. اما اکنون که مسیحی شدید و نجات یافتید، باید شروع کنید فکر کردن و کلام مقدس رو بخونید و اون رو ربط بدید به زندگیتون و سوال کنید خداوند از من چه میخواد، در زندگی من چه میکنه، این مشکلی بر سرم اومد، این مصیبت، من به اینا عادت نداشتم، فکر میکردم مسیحیت زندگی از پر از شادی، فکر میکردم همه بیماریام از بین میره، اما اکنون تنها شدم. بله او به من نزدیک هست، اما اکنون من باید فکر کنم، من یک مسیحی هستم، من دیگه به خدای باطل اعتقادی ندارم، من به خدای زنده ایمان دارم، خداوند من قول داده با من باشه، مرا هدایت کنه، مرا راهنمایی کنه، اگه گناه کردم مرا توبیخ کنه، به من گفته در کنارم خواهد بود. و شرایط ما شبیه اون شرایط شاگردانی است که مشکل داشتن ایمان بیارن، زیرا اون حقایق رو درست درک نکرده بودن و اکنون که مسیح رستاخیز کرده باید مثل یک ایماندار رفتار کنن و آنچه را که فرا گرفتن به یاد بیارن و معناش رو درک کنن و اکنون مسیح اونها رو ترک خواهد کرد و باید کلام اون رو جدی بگیرن و مطابق اون زندگی کنن. البته اونها از این تغییرات می ترسیدن، از یهودیان می ترسیدن و می خونیم وقتی که وارد خونه شدن درها رو قفل می کردن و می ترسیدن از یهودیان، می ترسیدن اکنون که مسیح رفته و مرده و بر صلیب شده به ما جفا می رسونن، به ما آزار می رسونن. اما مسیح با شماست، اون رستاخیز کرده و او وقتی که درها بسته است وارد اون اتاق میشه و خود رو به اونها نشون میده و میگه سر بر شما بود، من قیامت هستم، من حیات هستم و بعد از مدتی دیگه او رو نخواهند دید و تا پایان از مسیحیان او رو نخواهند دید. اما ما میدونیم که او هست، ما میدونیم که او رستاخیز کرده و رستاخیز او ایمان ما رو قوی میسازه. ما یقین داریم که او خدای زنده است، یقین داریم که او گناهان ما رو از میان برداشته. بعد ما جفا خواهیم دید، ما رو استهزا میکنن، بر ما جفا میرسونن، کلیسای مسیح آزار خواهد دید، اما مسیح با کلیسای خودش هست. و البته مسئله غرور آدمی هم هست. در اناجیل میخونیم که شاگردان مسیح به دنبال یک مقام بالایی بودن در دست راست مسیح، فکر میکردن او یک پادشاهی زمینی را میندازه و یا در اورشلیم یک سلطنت بزرگی رو برقرار میکنه و جان را از اونجا پادشاهی میکنه و شاگردان مسیح سلشکران او خواهند بود، نخست وزیر و دربار و خزانه دار و غیره و فکر میکرد افراد مهم میخواهند بود. غرور آدمی به این شکل فکر میکرد. اما اکنون دریافتند که رویاهای اونا برباد رفت. مأموریت مسیح پادشاهی زمینی نبود، ملکوت او آسمانیه و مسیحیان در جهان تحقیر میشن، جفا میبینن و اونا باید مثل یک مردان ساده زندگی کنن، حرکت کنن، جفا ببینن، وعظ کنن، ملکوت و بشارت بدن و اعتمادشون به دعا باشه و قدرت خداوند ما عیسی مسیح و نه قدرت زمینی. اما غرور اون شاگردان به دنبال موقعیت زمینی بود و واقعا نمیخواستن بپذیرن که یک مسیحی به چه شکل باید زندگی کنه. مشکل ما نیست همین است. دوست عزیز، اگر شما واقعا مسیحی شده باشی، شاید شاد باشی که مسیح تو رو نجات داده و بدون شک به بهش خواهی رفت، اما همیشه بخشی از وجود شما هست که به دنبال راحتیه، به دنبال اینه که خودش رو کسی بدونه، به دنبال اینه است که همه از تو تعریف کنن و آدم مهمی باشی و به شکلی دیگران تو رو تشخیص بدن و ازت تعریف کنن. یکی از دلایلی است که شاگردان مسیح این رستاخیز رو نمیتونستن درک کنن و اون مأموریتی که مسیح به اونا خواهد داد که واعظینی هستن که دست تنها باید حرکت کنن و انجیل رو بشارت بدن و شاهدین رستاخیز او باشن. دلایل دیگه نیز وجود داره که میشه بهش فکر کرد. کلام مسیح رو بشنوید دوست عزیز، من قیامت و حیات هستم، یعنی سرچشمه ی حیات، و شما دوست عزیز نیاز دارید به چنین خداوند و نجات دهنده ای. توبه کنید همین لحظه و به او ایمان بیارید. دوست عزیز، رستاخیز بخشی است از کار فدیه مسیح، نه بدین معنا که فدیه کامل نیست، فدیه تموم شد، مرگ مسیح و فریاد او بر صلیب که تمام شد، کار فدیه به آخر رسیده، گناهان فدیه داده شدن، بخشوده شدن، همه گناهان و معاصی کسانی که به بهش خواهند رفت، همه گناهان مسیحیان بخشوده شده و باطل گشته توسط مرگ مسیح. فدیه مسیح کامل هست، اما رستاخیز پیروزی اون هست. صلیب مسیح جایی هست که مسیح در اون رنج میبره، خار شده، تحقیر شده، فروتن شده. رستاخیز جلال او هست، قدرت او رو نشون میده، جلالش رو آشکار میسازه، آزادی همه کسانی که در مسیح هستند و وارد ملکوت خواهند شد در مسیح. صلیب مسیح جایی است که مسیح خدای زنده تحقیر شده، سرفکنده شده، خار شده، اما رستاخیز جلال اوست، پیروزی اوست، صعود اوست با آسمان. اما همه اینا با هم هست. صلیب مسیح مرگ، رستاخیز او قیامت هست و حیات. صلیب مسیح بخش منفی انجیل هست، رستاخیز بخش مثبت اونه. این مطالب رو شما یادآوری میکنم دوست عزیز، زیرا ضرورت داره تا به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید. عیسی بدو گفت من رستاخیز و حیات هستم، هر که به من ایمان آورد به عنوان خدای زنده و حقیقی، به عنوان نجات دهنده، هر که به این حقیقت نجات بخش ایمان بیاره، اگر مرده باشد زنده گردد. همچنان که ایل آزر رستاخیز کرد، دوست عزیز اگر به مسیح ایمان داشته باشی، زمانی که مسیح بیاد از مردگان رستاخیز کرد. اما مرگ معنوی رو هرگز تجربه نخواهید کرد. به محض اینکه بمیری روح شما به بهشت خواهد رسید، جایی که مسیح است. و زمانی که مسیح بازگرده بدن شما نیز رستاخیز خواهد کرد و جلال خواهد یافت و تا به ابد در بهشت خواهید بود. آیه 26، هر که زنده بود و به من ایمان آورد تا به ابد نخواهد مرد. کسانی که مسیحیانی که زنده اند زمانی که مسیح به بارای بار دوم بازگرده نخواهند مرد. و بعد مسیح به مارتا چنین میگه، آیا این را باور میکنی؟ دوست عزیز، آیا به این کلام ایمان داری؟ آیا واقعا ایمان داری که مسیح پسر خدای زنده است؟ ببین مارتا چی میگه. او گفت بله ای آقا، من ایمان دارم که توی مسیح پسر خدا که در جهان میآید. مسیح چی میگه؟ هر که زنده بود و به من ایمان آورد، به عنوان خدایی که به جهان اومد، مصلوب شد و رستاخیز کرد، هر دو حقایق نجات بخش است که شما باید به اون ایمان بیاری. شما نمیتونی نجات پیدا کنی اگر فکر کنی مسیح یک پیامبر. رستاخیز و صلیب هر دو با هم ضروریه. مسیح چی میگه؟ میگه من قیامت و حیات هستم، هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد. دوست عزیز، جدایی از مسیح شما مرده و لعنت خداوند بر توست. اگر امروز به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاری، به مرگش بر صلیب، اگر واقعا از ته دل ایمان بیاری و توبه کنی از اون خدای باطل، از نمازات، از روزات، از اعمال ثوابت، اگر واقعا توبه کنی، واقعا بخوای مسیحی بشی و ایمان بیاری که او از مردگان رستاخیز کرد، بندهای مرگ رو برای تو گشود و لعنت تو رو از میان برداشت، آنگاه از راه ایمان به مسیح نجات خواهی یافت. من قیامت و حیات هستم، هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد.